بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقهمون دوست داشتم که شروع کنیم از مباحثی را از عروه مرحوم سید یزدی با تعرض به نظرات برخی از معاصرین مثل مرحوم آقای خویی، امام خمینی و مرحوم نایینی، بحث فقهی حالا یا در عبادات یا در معاملات. ولی بررسی که کردم دیدم از در قواعد فقهیه یکی از قواعدی که خیلی مبتلا به هست هم در قوه قضاییه در محکمه قضایی، هم گاهی در همین مسائل سیاسی اجتماعی که هی قضاوت میکنیم، یکی مدعی میشه یکی منکر میشه، این قاعده البینت و علالمدعی و الیمین و علا من انکر، دیدم یه قاعده مبتلا بهیست و بحث های دقیق و ظریفی هم در رابطه با این قاعده مطرح شده. گفتم این قاعده را هم فکر میکنم یه 10-12 جلسه بیشتر زمان نمیبره، این رو حیفم اومد که مورد بحث قرار ندیم. این قاعده در چند جهت این قاعده ما باید بحث بکنیم. اولین جهتش مدرک این قاعده است. جهت دوم معنا و مراد از این قاعده چیه. فعلا مدرکش رو دقت بفرمایید ببینیم چقدر زمان اجازه میده که بررسی بکنیم. مدرک این قاعده دو چیز هست. یکی مدرک روایی داره که مهم، این مدرک اصلی هم همین هست، و این روایت که از پیامبر اسلام هم در منابع اهل سنت نقل شده هم در منابع شیعی، که حضرت فرمود البینت و علالمدعی و الیمین و علا من انکر. در مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 368 باب 3 حدیث 4، در اوائل لعالی جلد 2 صفحه 345، و حدیث خیلی خیلی مشهور بین تمام فرق مسلمین، طوائف شیعه و سنی، ولذا این اشتهار و شهرت قریب به تواتر ما را از اطمینان و اعتبار به این حدیث کاملا بهرمند میکنه و هیچ ضعف به اصطلاح شک و تردیدی در صدور روایت از معصوم نداشته باشیم. در کتب مختلف از جمله در کتاب الاستغاثه که در رابطه با مظلومیت حضرت زهرا و استدلال حضرت زهرا به در رابطه با فدک، در صفحه 16 این روایت رو البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من انکر، و به اضافه اینکه همه امت اسلامی هم مسیحی و سنی اجماع و اتفاق کردن که این چنین روایتی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. در وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 368 باب 3 حدیث 5، در کافی مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب کلینی فی الکافی بی اسناده عن شام ابن حکم عن صادق علیه السلام قال الصادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من بین شما با بینات و ایمان قضاوت میکنم. پیامبر فرمود فکر نکنید من در قضاوتم به علم غیب عمل بکنم، نه، و لذا کسی فکر نکنه که حالا آمد به حکم پیامبر این قطع زمین را مثلا پیغمبر به من داد، این حق مسلم منه و دیگران هم فکر بکنن که حق با این بوده. نه، پیغمبر فرماید ما به علم غیبنا در قضاوت هیچ تکیه نمی کنیم، ما بر اساس بیینه و یمین حکم می کنیم. و لذا ممکنه کسی شیطنت بکنه، زرنگ بازی در بیاره، بیاد تبانی بکنه، دوتا بیینه دروغین هم بیاره، در نتیجه یک زمینی که محل نزاع هست آقای زید ببره، برنده بشه در محکمه، امر بازنده بشه، در حالی که حق ممکنه با امر بوده. قطع زمینی که با حکم من آقای زید میبره، این نماهی قطعت من النار تعذر فرمود. پس بنابراین این نما هم میاره منحصرن راه قضاوته. من این هست اقضی بینکم بالبینات ول ایمان. این روایت از کردم در کافی جلد 7 صفحه 414، در تهذیب شیخ طوسی رحمت الله علیه جلد 6 صفحه 229، در وسائل الشیعه هم جلد 18 صفحه 169، باب کیفیت قضا، باب 2 حدیث 1. باز در کافی جلد 7 صفحه 414 روایت دیگر، البینتو علا من ادعا و الیمینو علا من ادعی علیه. قربان صیغه ها و فعل ها عوض میشه ولی محتوا یکیه. خب پس بنابراین از نظر روایت مدرک بسیار قوی وجود داره که، و این یک دلیل بود. دلیل دوم اجماع جمیع علمای اسلام هست، اهم از شیعه و سنی. خاطر شریفتون هست این چنین اجماعها را به عنوان اجماع مدرکی نوعاً مورد قبول قرار نمیدیم. منتها خب از این جهت این اجماع مهمه که مؤید این است که این روایاتشون اجماع جمیع علمای اسلامه، هیچی از شک و تردید نکرده. در نتیجه عملاً به صدور اون روایات اطمینان پیدا میکنه آدم، در اعتبارش هیچ شکی نمیکنه. پس از نظر مدرک مسئله خیلی روشنه. میریم به سراغ معنای این قاعده که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. بینه یعنی چه؟ تک تک این کلمات قاعده رو باید روشن بکنیم برای خودمون. بینه یعنی شاهدین عدلین، در اینجا منظوره دو تا شاهد عادل. گرچه در لغت بینه به معنای مطلق حجت واضحه و به معنای برهان قاطع هست، ولذا در قرآن مجید 15 مورد بیینه به معنای برهان و حجت واضحه استعمال شده، اما در اینجا منظور حجت واضحه و برهان قاطع نیست. در قرآن مجید نوعاً در اصول عقایدین ها بله بحث بیینه را پیامبر می‌فرماید، به اینا بگو بینتون رو بیارید، قل هاتوا برهانکم این کنتم صادقین این کنتم تعلمون اینا. خب اونجا طبیعتا برهان قاطع از حجت واضحه هست و مفید یقین هست و اینا، اما نه اینجا که بینه میگیم به این معنا نیست. بینه به معنای هم شهادت عدلینه، طبیعتا شهادت عدلین برای آدم حجت هست شرعن، اما برهان قاطع مفید یقین نمیتونه باشه. ولذا من شما اگر احیانا قاضی هستیم در یک جایی دو نفر زید و عمد اختلاف میکنن، میگین زمین مال من، اون میگی زمین مال من آقای زید، خب میگیم آقا ما طبق بیان پیامبر اسلام عقضی بین نکن بل بینات ول ایمان، بلید هر کسی بینه، زید بینه میاره. آیا زید که بیینه میاره به من شما قاضی مفید قطع و یقینه؟ قدرت واضح هست، برهان قاطع نه. تعبدن ما این رو قبول میکنیم که بیینه است دیگه، طبق بیینه باید من حکم میکنم. آی زید این زمین مال شما، ظاهر قضیه نشون میده. برهان قاطع اینجا معنا نداره، منتها این بیینه به عنوان قدرت شرعی هست. حضرت فرمودید قدرت واضح هم نیست، ممکنه که اصلا من این دو نفر را نمیشناسم ولی در عرف محل میگن دوتا آدم خوبی هن. همین. و منم به عنوان یک وظیفه شرعی، به عنوان حاکم شرع، باید به این بیینه چیه؟ عمل کنه. پس بیینه اینجا به معنای شهود عدلینه. البته گاهی ممکن در بعضی از مثلا در زنا و اینا باید شهود اربعه باشه، اون استثناست. نوعا بیینه که گفته میشه، البیینه تو علی المدعی ولی یمین و علی من انکر، منظور چیه؟ همون شهود عدلین هست. این منظوره. این یه نکته بود در روای بله. حالا علل قاعدهش ابتداعا مرد بودنه، ولی اگر در بعضی از موارد یک مرد هست دو تا خانم بهش ضمیمه میشه، یا نه اگر شاهد دوم نیست یک یمینی هم بر مدعی ضمیمه میشه، اون دیگه فروعات بحثه. بله علل قاعده شهود عدلینه، ولی در روایات هم هست که وقتی مدعی ادعا میکنه باید اولین وظیفه قاضی چیه؟ مطالبه شهود عدلین هست که به اصطلاح خدمت شما عرض کنم مطالبه بکنه. پس بنابراین هیچ یک از فقها هم غیر از این معنا برای بیینه اینجا نکرده، اما بیینه به معنای شهود عدلین و شهادت عدلین هست. این معنای بیینه بود. کلمه علا، البینتو علا من ادعا، این علا معناش چیه؟ خب علا یعنی تکلیف و کلفت و مشقتی که آقای مدعی ادعا میکنه این خونه ای که زید نشسته مال منه، این ماشینی که زید الان سوار شده مال منه، خب این باید شهود اقامه بکنه. این کلفت و این مشقت و این تکلیف رو آقای مدعی است که باید عهده‌دار بشه. این علا پس به معنای چیه؟ بر عهده مدعی است که اقامه شهود بکنه، شهود را بیاره. یمین هم که معلومه همون قسم هست و حرف، خیلی واضح معناش. اما مسئله مدعی معناش چیه؟ خوب دقت بفرمایید، خیلی ساده و سریع عرض بکنم. معنای مدعی تقریبا یکی از بحث های مهم این بحثه. شش هفت تعریف بر مدعی شده. تعریف اول که خیلی روشنه و طرفدار زیادی هم داره در فقه بین فقها، مدعی آن هست که یکون قوله مخالفا للحجة الفعلیه. مدعی کسی است که قولش مخالف حجت فعلیه است، ولو ممکنه موافق اصلا باشه، اما قول مدعی مخالف حجت فعلیه است. مثلا فرض بفرمایید که مثلا من ماشینی سوار میشم میام، همه میبینید، یه دفعه زید بلند میشه میگه ایها الناس این ماشین مال من است، ایشون سوار شده. خب آقای زید این ادعا که میکنه ماشینی که سویدش دست منه، من دارم تصرف میکنم، خب من ذلیتم، حجت فعلیه با منه که گفت اسمالی که مال کسی که سوار شده بهش، حجت فعلیه با منه. شما که ادعا میکنید این ماشین مال منه، ایشون به زور گرفته، یک قولی ادعا میکنید که چیه؟ خلاف حجت فعلیه است. گرچه قول شما ممکنه موافق اصل باشه. خب بالاخره من اون زمانی که متولد شده بودم، من مالک ماشین که نبودم که. تازه فرمودید استصاب و اصل عدم میگه که اصل عدم ملکیت من به این ماشینه، ولذا ادعای شما ممکنه موافق این اصل باشه، اما فعلا مخالف چیه؟ حجت فعلیه است. پس بنابراین مدعی چه کسی است؟ تعریفش چیه؟ مدعی کسی است که یکون قوله مخالفا للحجت الفعلیه. یا مثلا فرض کنید آقای زید رفته 5 کیلو از قصاب گوش خریده، حالا اومده میگه آقا این معامله باطل و فاسد است، پول منه بده، گوشت مال خودت. میگیم چرا؟ میگه چون به نظر من این میته است، این تسکیه شده نیست. چنین ادعای میکنه آقای زید. خب این ادعاش خلاف حجت فعلیه است. حجت فعلیه چیه؟ سوق مسلمینه. حجت فعلیه چیه؟ اصالت و صحه جاری کردن در فعل مسلمینه. این یه حجت فعلیه است. شما میگی که نه، این میته است. ولو ممکنه قول شما موافق اصله، اصل عدم تسکیه است. میدونید دیگه، ما هر جا شک بکنیم آیا حیوان تسکیه شده است یا نه، اصل اولی چیه؟ احسنتم، اصل عدم تسکیه است. قول شما ولو موافق اصله، ولی مخالف چیه؟ حجت فعلیه است. این یه تعریفی است بر آقای مدعی شده و خیلی طرفدار داره و از کردم 6-7 تعریف برای مدعی شده و یکی از مشکلات این بحث همین گاهی جای مدعی و منکر عوض میشه. مشکل تشخیص دادن مدعی و منکر تازه فرمودید. فعلا این تعریف رو ذهن شریفتون داشته باشید تا به تعریف دیگر انشاءالله برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.